بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هشتم بود از مسائل مضاربه. بحث این بود مضاربه همان گونه که با مال معین خارجی صحیح است، با مشاع هم صحیحه. کسی هست از این 1000 درهم 500 تاشو مالک مشاعن، از این 1000 درهم 500 تاشو مالک مشاعن، با دیگری قرارداد میبندد که این 500 تای مشاع در اختیار تو میگذارم و با آن تجارت و مضاربه کن و در آمد آن بین ما دو نفر تقسیم بشه. گفتن صحیح، مانعی نداره، ادله مضاربه و ادله عقود شامل میشه. منتها بحث ما آمد به اینجا. کسی سوال میکنند که خب مال مشاع که نمیشه بدون رضایت همه شرکا درش تصرف کرد. این آقا میخواد بره تجارت کنه با این مال مشاع، تصرفم که نمیشه، بنابراین این چه مضاربه ایست که شما میفرمایید صحیح است؟ جواب دادیم چندین راه داره. راه اولش رو ذکر کردیم، گفتم اول عقد مضاربه رو روی مشاع میبندند، بعد میره سراغ افراز. خود عاملم میتونه افراز کنه. چرا؟ به علت اینکه صاحب اختیار این مال شده و میتواند با این تجارت کنه. به شریک میگه بیا افراز کنیم، حقمون جدا کنیم، من میخوام برم تجارت کنم. اگر قبول کرد چه بهتر، قبول نکرد حاکم شهر دستور به افراز میده. همه جا همین طور است. مالهای مشترک و هر کدام از شرکا میتونن پیشنهاد افراز بدن. نه، خودش به تنهایی نمیتونه، به علت اینکه دعوا توش هست، رفیقش قبول نکرده، حاکم شهر وقتی دخالت کنه دیگه کس دخالت نمیتونه. دوم این است که راه دوم این است که میگه من با این آقا عقد مضاربه رو میبندم، بعد میرم سراغ شریک، اونم راضی میشه، با اونم عقد مضاربه میبندم، بنابراین جواز تصرف در تمامش حاصل میشه. شریک هم طالب للمضاربه، اول با این عقد مضاربه میبنده، دومم با شریک میبنده. اینم یه راه حل. سوم این است که گاهی شریک خود عامله. این 100 تا 1000 تا درهمی که هست، 50 تاش مال این شریکه، 50 تا مال اون شریک. شریک دوم میخواد عامل بشه. صورت دوم این بود که این راضی به مضاربه است، بعدم اونم راضی به مضاربه میشه، برای هر دو مضاربه میکنه، سهم هر دو را هم میپردازه، مشکلی نیست. و اما صورت سوم این بود که خود شریک خودش عامل مضاربه میشه. میگه 50% مال توست، مضاربه بکن با اون میکنه. 50% هم که مال خود من عامله، خب با دوتاش میرم مضاربه تجارت میکنم و سهم اونو میدم، سهم خودم برمیگردونم. شریک میخواد عامل بشه، از اولی عقد مضاربه رو میگیره روی مال مشاع، خودش هم راضیه نسبت به سهم خودش، چون شریک دوم خود عامله. بنابراین برای هر دو مضاربه میکنه، هم برای خودش هم برای شریک. تصرف هم درش جایز است و مشکل نیست. و اما چهارم رو دقت کنید، ممکن است یه جایی باشد با مال مشاع هم بشه تجارت کرد. دقت کنید، میریم سراغ زید میگیم آقا ما 500 درهم مشاع داریم، میخوام با این مال مشاع از تو جنس بخریم. میگه ایب نداره، مال مشاع هم به من بدی من قبول دارم، کاسبی فعلا وضعش خوب نیست، بنابراین با مال مشاع هم حاضریم معامله کنیم. میاد شخص عامل جنس رو میخرد، ثمنی که میپردازد همون ثمن مشاع رو به صورت مشاع میپردازد و طرف مقابل هم راضیه که ثمن معاملش اون پول مشاعی باشه. میگه شریک آدم خوبی است و من با اون شریک بشم عیبی نداره، مشاعن من با اون شریک میشوم. چرا؟ برای اینکه ضرری نداره من جنسمو به مال مشاع بفروشم که دیگه هیچ مفروضم نمیشه. پس بدون احتیاج به افراز همون مال مشاع رو ثمن قرار میده و روش تجارت میکنه. اینم یه راه. معلوم شد چنان نیست که راه حل نداشته باشه، راه حل های متعدد منحصر به این چهارتام نیست که من عرض کردم. ممکنه موارد دیگری هم باشه که با مال مشاع بشود مضاربه کرد و بعدن هم راهی برای اجازه تصرف پیدا بشود و کار مضاربه لنگ نشود. نه، اصل با مال مشاع معامله کردن اجازه نمیخواد، فقط شریک حق شفعه داره، اگر بخواهد معامله برای خودش برمی‌داره و از اون میگیره، فقط حق شفعه داره. میگه بی خود میگه، غیر از حق شفعه چیزی نیست. شریک نمیتونه بگه من نمیتوانم به هر کس شریک بشم. نمیتوانی بخر، نمیتوانی که مردم رو معطل کنی، اجازه ندی از اموالش تصرف بکنه. خب میخواد بفروشه، بنده این سدانگ خانه رو میخوام بفروشم به یک کسی، شما میگی نه من راضی نیستم. خب من چیکار بکنم؟ من پول لازم دارم، میخوام سدانگ رو بفروشم. بله شما میتونید بگید آقا این مشتری پیدا کردی، هر چه مشتری میخرد سدانگی رو من میخرم. خب تو بخر، مانعی ندارد. این میگن شفعه و حق و شفعه. و شفعه هم در جای شریک دو تا باشه، اگر سه تا چهار تا باشه دیگه حق شفعه هم نیست. هر کدام از شرکا حق دارن تصرف کنن بدون حق شفعه. اینها طرقی بود برای حل مشکل مضاربه با مشاع، و دیدیم طرق روشن و خوبی هست برای حل مشکل. حالا همه اینها ممکنه، همه اینا امکان داره، یه وقت طریق سوم ممکن نیست، ابزارش حاصل نیست، باید بریم طریق چهارم. طریق چهارم نیست، طریق اولی. به هر حال طرق مختلفی هست. بریم سراغ مسئله نهم. نصوصی نداریم در اینجا. نگاه من میکنم، اگر نصوص کسی نصی در اینجا نقل نکرده، اقوال فقهای متعدد رو ما دیده ایم، اگر نصی بود لابقل یکی از اینها اطلاع پیدا کرده بود. کلام آیت الله خویی رو هم من میبینم، اگر مطلبی بود عرض میکنم. مسئله نهم، عبارت رو دقت کنید. مسئله نهم بر این محور دور میزنه که در مقام خوندن صیغه گاهی میگه اندسولی، گاهی میگه اندسولک، گاهی تعبیرات دیگر. کدام یک از این تعبیرات در موقع خوندن صیغه مضاربه صحیحه، کدام صحیح نیست؟ تعبیرات مختلف صیغه مضاربه است. لا فرق بین ان یقول خذ هذا المال قراضا و لکل منا نصف الربح، این از همه شفافتره که بگه خذ هذا المال قراضا و لکل منا نصف الربح، این دیگه هیچ شک شبهی نداره. و ان یقول و ربح بیننا، کلمه نصف نیاره، بگه خذ هذا المال قراضا و ربح بیننا. بیننا یعنی چه؟ یعنی نصف لک و نصف لی. میگن این هم مانعی نداره. او یقول ولک نصف الرب، این یک نوع سومیه، تعبیر سومیه، خذ هذا المال قراضا ولک نصف الرب. نصف لک نصف الرب مفهومش چیه؟ یعنی والباقی لی. او یقول لی نصف الرب، لکنه میگه، میگه اینو بله قرازن بردار برای من نصف الرب. یه وقت میگه برای تو فقط، یه وقت میگه برای من، یه وقت میگه بیننا، یه وقت تصریح به نصف میکنه. چهار تا مثالشون زدن، میگن همه صحیح. اولی بله این بود که ولی کل منا نصف الرب، اون اولی بود، اون که شفاف بود. دومی و رب بیننا، دیگه کلمه نصف نداشت، اونم مفهومش همین بود. سومی لکن نصف الرب، یعنی الباقی لی. چهارمی لی نصف الرب، یعنی الباقی لک. خب فرق بین این چهارتا نیست. فی ان الظاهر انه جعل لکل منهما نصف الرب، یا جعل لکل منهما نصف الرب. در این جهت شکی نیست که همه اینها ظهور در نصف الرب داره. و کذالک، حالا دو تا مثال دیگه، اون چهار تا رو داشته باشید، دو تا مثال دیگه میزنن. لا فرق بین ان یقول خذ و قرازن و لکن نصف ربهی، یه مثال، ولک نصف ربحی او یقول لک ربح نصفی. ربح جلو بیاد یا نصف جلو بیاد. یه وقت میگه لک نصف ربحی، نصف جلو اومد. یه وقت میگه لک ربح نصفی، ربح جلو میاد. پس بنابراین چه نصف رب بگه چه رب نصف بگه، چه نصف جلو بیاد چه رب جلو بیاد، تفاوتی نمی کنه، اینا هر دو صحیح هست. فإن مفاد الجمیع واحد عرفان، همون چارتای اول همین دوتای آخر، مفاد همه عرفان ظاهر است و واضح و بحثی نداره. خب این عنوان مسئله که امام فرموده بودن در تحریر الوسیله. انسان خیال میکنید از مسائل واضح ظاهره، چرا دیگه آمدن متعرض شدن، در حالی که وقتی مراجعه به کلمات میکنیم میبینیم از قدیم الایام این مسائل مطرح بوده و تو بعضیاش هم اختلاف بوده. با اینکه مسائل واضحه، ولی در این حال میبینیم در میان علمای شیعه یا اهل سنت از قدیم الایام این امثله مطرح بوده و بعضیا در بعضیش مخالف بودن. حالا من بعضی از مخالف خونی ها رو عرض میکنم. اجمالی نداره. اگر اجازه بدید من وارد استدلال که شدم، حالا عجله میکنید من قبلا میگم. ببینید ما در سیاق عقود یا نص یا ظاهر میخوایم، تمام این فرع مربوط به یک مسئله، نه نصی داره نه روایتی نه آیه‌ای. سیاق عقود باید در ابراز مفادش یا صریح باشه یا ظهور عرفی داشته باشه. مرحوم امام میفرمان همه اینا ظهور عرفی داره و واقعا هم ظهور عرفی داره و ما بیش از ظهور عرفی نمیخواییم. نص لازم نیست، ظهور عرفی که عرف به آن اعتماد میکند در باب ظواهر الفاظ، اون کفایت میکنه. تمام ریشه این مسئله به همین برمیگرده که یعتبر فی السیاق بعد انشائیه للمعاملات از ظهور العرفی فی بیان المقصود. در این هم حاصل ولی از کردم از قدیم الایام در میان فقها مطرح بوده، بعضیاشو ایراد کردن. مرحوم شیخ الطائفه در مبسوط جلد سوم صفحه 189، جلد سوم مبسوط صفحه 189، اذا قال خذه قرازن الا ان لی نصف الربح، خذه قرازن الا ان لی، مالک میگه لی نصف الربح، من الناس من قال انه یکون فاسدا. بعضی از اهل سنت، من الناس ظاهرا اشاره به اهل سنته، بعضی از اهل سنت گفتن این فاسده، صحیح نیست. با فاصله ای و فی الناس من قال یسه، بعضی هم گفتن این عبارت صحیحه. چرا؟ لأنه لو قال، گفتن عکسش صحیحه، خب اینم صحیحه. بگه لکن صورب صحیحه، لین صورب اینم صحیحه. لأنه لو قال ألا أن يكون لك أيها العامل النصف، بگه لکه نیست، ولم یذکر لنفسه شیئا، ولم یذکر لنفسه شیئا، بگه ایها العامل خود ظلم ضاربتا لکه نیست. همه گفتن این صحیحه. خب لین نصف مالک بگه اینم صحیحه. منتها بعضیا بهانه آوردن، بهانه شون عرض میکنیم چیه، که گفتن لیانس صحیح نی لکنس صحیح. کلامی از جواهر نقل می کنم رحمت الله علیه در جلد 26 صفحه 367 نقل می کنه از بعض شافعیه الفساد کجا؟ لو قال خذه الا ان الربح بیننا. اینم یه مثال دیگر، لو قال خذه الا ان الربح بیننا. بعض شافعی گفتن اینم باطله. بیننا یعنی چطوره؟ بیننا نداره نیست، بیننا مبهمه، بیننا کافی نیست. اینم قولی از شافعیه. گفتن مبهمه، مجمله، هر دو، و نمیرساند چیزی رو، و اون شفافیتی که در الفاظ عقود لازم است در اینجا حاصل نیست. صاحب عروه هم یه فرقی نقل کرده از بعضیا. مرحوم صاحب عروه در مسئله 25 از ابواب قراض، ان بعض این از بعضی نقل میکنه، الفرق بین ما اذا قال خذه الا ان نصف الرب لک، همون حرف مبسوط، اگر بگه ان نصف الرب لک و بگه خود رو علا ان نصف الرب لی، اولی صحیح، فالاول صحیح و ثانی باطل. حالا ببینید اینا بهانه شون چیه؟ آخه اینا که از نظر ما الرب و بیننا میگیم واضحه، ان نصف لی خب معنیش این است مفهومش به نصف لی، انسولک مفهومش این است باقی مال منی. از نظر ما اینا واضحه. چطور این آیون اینها رو مشکل دانستن؟ ببینید دلالت لفظ چه بالمنطوق باشه چه بالمفهوم، هر دو حجته. مفاهیم معتبره دلالتش حجته. این مثال هایی که ذکر شد بعضیاش منطوقه بعضیاش مفهومه. الربح بیننا این منطوقه، اجمال هم نداره، یعنی 50-50. اما الربح نصف الربح لی مفهوم داره، یعنی و نصف لی، عکسش و ربح نصفه لک مفهومش این است نصفه لی. دلالت چه به مفهوم باشه چه منطوق باشه، اگر ظهور عرفی داشته باشه حجت، حق با امامی که همه اینا صحیحه. ولی اونهایی که اشکال میکنن ببینید چی اشکال میکنن. اونهایی که گفتن بیننا صحیح نیست میگن اجمال داره، ابهام داره، بیننا بین ما و تو باشه، بین ما و تو باشه سهمندی چقدر، نه سوز دو سوز معلوم نیست. اینو مصداق اجمال دانستن و اشکال کردن که ما میگیم مجمل نیست، مشکل هم نداره. اما لیولکو خوب دقت کنید، میگن اگر بگه لی نصف لی مالک بگه، شاید نصف دومم مال مالک باشه. چرا؟ لأن الربح تابع للمال. دلیل دقت کنید، ان الربح تابع للمال. نصف اولی گفته مال من، خب نصف دومی هم که صحبتش نکرده مال اونه. لأن الربح تابع للمال، این مال مال مالکه، ملک مضارب که نشده. مضارب مثل وکیله، ملک عامل که نشده، عامل مثل وکیله. پس وقتی میگه نصف اولی، تکلیف نصف دوم روشن نیست، شاید نصف دومم لی. اما اگر بگه نصف ان نصف لک، خب پیداست اون نصف که مال تو شد، نصف دیگر مال من میشه، چون الربح تابع للمال، مال منه. نصف دومم مال منه، ربح مال من مال منه. پس اگر بگه نصف لک، مفهومش خوبه، باقی مال مالک. اما اگر بگه نصف لی مالک بگه، بقیه مبهم میشه که اون نصف دوم مال کیه. فبنان علی ذلک، این بهانه ای شده که بین این دو صورت فرق بذارن. نصف هولی این باطل، چون نصف دوم بلا تکلیفه. اما نصف هولک صحیح. چرا؟ چون اون نصف دیگرش بلا تکلیف نیست. الربح تابع لمال المالک. و اما جواب، ما همه اینها رو جواب میدیم، میگیم بابا این دقت ها قابل قبول نیست. شما ببینید اگر در عرف بگه اینو وردار معامله کن، نصف درآمدش مال من، همه میفهمن نصف مال تو دیگه. اون که بیکار نیست زحمت بکشه مضاربه او کنه علکی. وقتی میگه نصف منافع مال من، یا نصف دومش مال تو. چه بگه نصف منافع مال من، معنیش این از دومش مال تو. چه بگه نصف منافع مال تو، معنیش این از نصف اول مال من. بنابراین ما تابع متفاهم عرفی هستیم. ظهور لفظ در عرف حجت منطوقاً کانه او مفهوماً. بنابراین همه اینها درست شد. و همچنین اون مثال، لکه ربح نصفهی، یا لکه ربح نصف ربحی، نصف جلو بیاد یا ربح جلو بیاد، نصف ربح از المال مال تو. یا بگه ربح نصف مال، نصف جلو بیاد یا ربح جلو بیاد. عرف از هر دو یکی میفهمه، عرف از هر دو یکی میفهمه. چه بگه لکه نصف ربحی، چه بگه لکه ربح نصفهی، میفهمه که نصف مال تو، نصف مال من. یه جمله بگم، این مسئله هشتم تمام میشه، فردا انشاءالله بریم سراغ مسئله نهم. اون مسئله نسبت به این مسئله که داشتیم دهم، اون مسئله پیچیده تریه. در لابلای حرفا همش خضوع داشت، امر بود. آیا در مقام انشاء امر میشه؟ خضوع الا ان نصف الرب لک، یعنی به صورت امر انشاء مضاربه می کند. اینن مثل این است و بگه به تو عذاب هازا، یه وقت بگه اینو بگیر آقا پولو بده، امر کنه اینو بگیر پولشو بده. نه، اینا بیعه به صیغه است، اینا بیعه به صیغه است. در صیغه معاملات گاهی جمله خبریه است، جایی جمله امریه انشائی است. هر دو صحیح است. چه بگه؟ این کار رو بکن، حتی در سیاق شاید ازدواجم بشه. بگه خودم رو به عقد و در میارم یا تو همسر من باش، امر کنی. بنابراین اون چه ظهور داشته باشه صحیحه، خواه صیغه امر بوده باشد یا صیغه مضارع بوده باشد. این لابلای بحث ها مسلم گرفتم، من لازم دانستم یه اشاره بهش کرده باشم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.